پذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تمدید مهلت انتخاب رشته برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 98 تا ساعت 24 فردا.
روشن شدن موتور کاملا ایرانی پژو 301. پژو 301 با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید می‌شود.
حرکت قیمت دلار در لبه کانال 12000 تومان. قیمت سکه دیروز 100 هزار تومان ریخت.
و روسیه با شکست آمریکا قهرمان لیگ ملت‌های والیبال جهان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، صبح همه شما ایرانیان در سراسر ایران اسلامی بخیر. من محمد رضا اقبالی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
تازه ترین خبرهای امروز رو افتخار داریم از رادیو جوان به اطلاع شما برسونیم.
مهلت انتخاب رشته برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 تمدید شد. پذیرفته شدگان تا ساعت 24 فردا شب مهلت دارند برای انتخاب رشته به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. از 615452 داوطلبی که در این آزمون نام نویسی کردند، 432767 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدن. ظرفیت پذیرش این دوره ها 160817 نفره و هر داوطلب میتونه 100 کد رشته محل رو انتخاب کنه.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفته بیش از 10000 دانشجوی این دانشگاه برای نقل و انتقال ثبت نام کردند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در گفتگو با همکارم علی نیا گفته نتیجه نهایی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان تا اواسط شهریور اعلام میشه.
از 18 خرداد تا 18 تیر ماه که موعد ثبت درخواست های نقل و انتقال بوده در سامانه منادای دانشگاه آزاد اسلامی، بیش از 10000 نفر از دانشجویانی که درخواست داشتن ثبت نام کردن و چون این موعد تمام شده الان نوبت بررسی ها هست. همه اینها تا اواسط شهریور ماه به نتیجه میرسه و اعلام میشه به واحدهای مختلف و به دانشجویان هم ابلاغ میشه. خیلی از درخواست ها از شهرستان ها به سمت تهران هست.
محدودیت ندارید از انتقال از شهرستان به تهران؟
چرا، همین مشکل اصلی بیشتر از شهرستان به تهران هست، چون تهران دانشگاهاش همه اشباه هست، ظرفیت خالی ندارن که بشه راحت پاسخ مثبت داد. اینایی که ظرفیتشون پر هست قطعا با مشکل موافقت میکنه، یعنی خیلی سخت هست بشه موافقتشون گیره.
سقوط قیمت دلار در بازار آزاد ارز همچنان ادامه داره. قیمت هر دلار شب گذشته در بازار آزاد به 12420 تومان سقوط کرد تا پیشبینی کارشناسان درباره ورود قیمت اون به کانال 12000 تومان بیش از گذشته رنگ واقعیت به خودش بگیره. قیمت سکه تمام بهار آزادی هم 100 هزار تومان دیگه ریخت و 4,340,000 تومان معامله شد که کمترین قیمت در 3 ماه گذشته است. عبدالناصر همتی دیروز در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد گفته با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا، بانک مرکزی موفق شد نرخ ارز رو مهار کنه و اکنون بازار ارز به ثبات رسیده و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود نداره. شبکه تلویزیونی بلومبرگ هم در گزارشی اعلام کرده سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ایران تونسته ثبات اقتصادی رو به نظام پولی ایران برگرده برگردونه و ارزش پول ایران رو که در نتیجه تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا دستخوش تغییر شده بود به ساحل آرامش برسونه، طوری که همکنون قیمت دلار و یورو با شیب ملایم رو به سقوطه.
محافظ نماینده اصفهان به علت تیراندازی زخمی شد. به گفته او دیشب هنگامی که حجت الاسلام سرلک برای حضور در یه برنامه به شبکه تلویزیون افق رفته بود، دو نفر قصد داشتن کیف او رو سرقت کنن که وی مجبور به تیراندازی با کلت کمری شده و در این بین هم یکی از تیرها به پاش اصابت کرده. نماینده اصفهان گفته خودش موقع تیراندازی در محل نبوده. مسئول دفتر آقای سرلک هم گفته تیراندازی بر اثر درگیری شخصی صورت گرفته و سوء قصدی در کار نبوده.
رئیس جمهور ترکیه خرید سامانه دفاعی S-400 رو از روسیه بسیار مهم توصیف کرد. رجب طیب اردوغان گفته قرارداد خرید موشک‌های دفاع هوایی S-400 در حال حاضر مهمترین قرارداد در تاریخ ترکیه است، اما با خرید این سامانه دفاعی ترکیه برای جنگ آماده نمیشه. پنجمین محموله حاوی قطعات سامانه S-400 دیروز در فرودگاه آنکارا به زمین نشست و قراره ششمین و هفتمین محموله هم امروز تحویل ترکیه بشه. مقامات روسیه گفتن به زودی این سامانه در چند کشور دیگه منطقه هم مستقر میشه. آمریکا ترکیه رو به دلیل خرید سامانه پیشرفته S-400 از روسیه به اعمال تحریم تهدید کرده و ترکیه هم گفته اگه آمریکا ترکیه رو از ساخت جنگنده F-35 کنار بذاره، باید پولی رو که آنکارا بابت این کار پرداخته پس بده. نشریه دیوولد چاپ آلمان نوشته ترکیه با خرید موشک‌های روسیه از غرب خدافظی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمون برای حضور در نشست اقتصادی اجتماعی سازمان ملل وارد نیویورک شد.
محمد جواد ظریف به نیویورک آمده با چمدانی در دست، گفت اگر به عقب برگردیم باز هم برجام را امضا می کنم.
حتما این کار رو خواهیم کرد، به خاطر اینکه برجام اهداف اصلیش که خارج کردن ایران از اجماع امنیتی بود و به هم ریختن طرح رژیم صهیونیستی برای 40 سال گذشته که ایران رو در اجماع امنیتی قرار بده، این رو شکن.
وزیر خارجه ایران می خواهد با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دیدار کند، در سازمان ملل و در اجلاس ویژه اقتصادی اجتماعی سخنرانی کند.
اقداماتی که ایالات متحده کرده در جهت تروریسم اقتصادی، این رو هم باید به اطلاع اعضای جامعه بین‌المللی رسوند.
و در این حال دیدارهای دو جانبه‌ای هم خواهد داشت، ملاقات‌هایی که می‌گوید فعلاً در چارچوب سازمان ملل طراحی شده.
دیدارهای دو جانبه‌ای که دارید با اعضای کنگره هم هست یا؟
فعلاً دیدارهای دو جانبه در چارچوب برنامه ملل متحد طراحی شده.
آقای ظریف از اینستکس چیزی نگفت، اما تمایل اروپایی‌ها برای حفظ برجام را ادعا خواند.
اروپایی‌ها ادعا میکنن که تمایل دارن برجام رو نگه دارن، اما هنوز ما شاهد این نبودیم که اروپا برای حفظ برجام حاضر باشه به سرمایه گذاری.
آقای ظریف روز جمعه نیویورک را به مقصد کاراکاس ترک میکند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گرونی دارو آمریکایی‌ها رو به کانادا کشوند. بسیاری از مردم آمریکا به علت گرون بودن دارو در کشورشون مجبورن برای خرید دارو به کانادا سفر کنن. جالبه بدونید بهای دارو در کانادا تا 90% ارزان‌تر از آمریکاست و به همین علت آمریکایی‌های زیادی به کانادا سفر می‌کنند تا دارو و به ویژه انسولین بخرن. علت این شرایط ناتوانی دولت آمریکا برای اعمال فشار بر شرکت‌های داروسازی برای ارزان کردن محصولاتشونه.
موتور پژو 301 کاملا ایرانی امروز روشن میشه. رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغاز تولید آزمایشی خودروی پژو 301 از امروز خبر داد. اسماعیل قادری فر در گفتگو با همکارم واحدی گفته این خودرو با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی تولید میشه.
مراسم بهره برداری از تکنولوژی ها و فناوری های بومی شده مربوط به خط تولید پژو 301 و همینطور نمایشگاهی مورد افتتاح و بهره برداری قرار میگیره.
مشخصات این خودرو چی هستش؟
محصول پژو 301 که در حجم موتور حدودا 1600 سی سی و به صورت 3 سیلند خطی داره تولید میشه.
آیا 0 تا 100ش با کمک دانش آموختگان شرکت های دانش بنیان بوده؟
برای اولین بار بدون بدون اتکال به طرف فرانسوی و با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان این محصول رو به صورت کاملاً بومی و در بخش عمده از اون با ساخت قطعات و فناوری‌ها و پیشرانه‌های داخلی تولید می‌کنیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان وعده داد که امسال 44,000 دانشجو معلم جذب این دانشگاه بشن. حسین خنیفر گفته دانشگاه فرهنگیان حدود 70,000 دانشجو داره و امسال هم 44,000 نفر دیگه از طریق کنکور و یا ماده 28 که همون دوره یک سال است جذب خواهند شد. رئیس دانشگاه فرهنگیان همچنین درباره شرط معدل در پذیرش دانشجو در این دانشگاه گفت که وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم شرط داشتن معدل 15 رو برای پذیرش این افراد تعیین کردن که این موضوع به دانشگاه فرهنگیان ربطی نداره، چون ما میخوایم معلم فرهیخته‌ای رو برای 30 سال به کار بگیریم و در نتیجه باید توانمند باشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مشکل بیمه نشدن خودروهای سایپا حل شد. دیروز بعد از انتشار خبری درباره خودداری شرکت‌های بیمه از بیمه کردن خودروهای صفر سایپا به دلیل بدهی، مدیر عامل بیمه مرکزی از برگزاری جلسه با سایپا برای حل این مشکل خبر داده. سلیمانی گفته در این جلسه قرار شد سایپا بدهیش رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کنه. به این ترتیب مشکل بیمه نشدن خودروهای صفر سایپا فعلا حل شده. معامله مصنوعات طلا بدون داشتن کد شناسایی فروشنده ممنوعه. به گفته مدیر کل استاندارد استان تهران، ممنوع بودن خرید و فروش مصنوعات طلا بدون کد شناسایی به همه واحدهای صنفی طلا اطلاع رسانی شده. به گفته محمود رضا طاهری، هم‌اکنون 1500 واحد طلا فروشی در تهران کد شناسایی دارند. هند پرتاب یک ماهواره رو به علت مشکل فنی به تأخیر انداخت. مأموریت ماهواره چاندرایان مطالعه درباره کره ماه بوده. این ماهواره قرار بوده نیمه شب گذشته به فضا پرتاب بشه، اما مأموریتش کمتر از یک ساعت مونده به پرتاب به علت مشکلات فنی لغو شده. سقوط یک فروند هواپیمای کوچک در شمال سوئد 9 کشته بر جای گذاشته. سرنشین‌ها همگی چتر باز بودند. ساکنان محلی گفتند پیش از برخورد هواپیما به زمین صدای انفجار مهیبی را شنیدند. استانی شدن انتخابات مجلس از دستور کار خارج شد. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خانه ملت میگه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه استانی شدن انتخابات مجلس مبنایی و اصولی بوده و نمایندگان در بررسی این ایرادها مجبور شدن این موضوع رو حذف کنند. ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالف استانی شدن انتخابات مجلسه. مدیر عامل اجاره ای هم از راه رسید. دیروز در دادگاه 14 اخلالگر ارزی در سیستان و بلوچستان به اتهام فروش 52 میلیون یورو ارز دولتی تو بازار آزاد از طریق شرکت‌های جعلی مشخص شد مدیر عامل دو تا از این شرکت‌ها از اهالی روستاهای زهک هستند و تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. متهمان این افراد رو فریب داده بودن و با امضای اونها ارز دولتی به بهانه واردات می گرفتن و تو بازار آزاد می فروختن. اخیراً انتشار تصویر یک سرباز پرنده اسباب خنده شده. ماجرا از این قراره که در مراسم رژه ارتش فرانسه به مناسبت روز ملی این کشور سربازی با استفاده از جت اسکی پرواز میکنه. کاربران فضای مجازی در واکنش نوشتن نظامیان فرانسه با این کار مردم جهان را به خنده واداشتن، چون امروزه با وجود پهپادها چه احتیاجی به مردان پرنده تفنگ به دست وجود داره. نتانیاهو سگیه که فقط پارس میکنه اما گاز نمیگیره. این اصرارات لبنانیا یا مقامات کشورمون نیستا، بلکه لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اون رو درباره تهدیدات وقت و بی وقت نتانیاهو علیه لبنان گفته. نتانیاهو اخیراً تهدید کرده که آماده لشکرکشی به لبنانه. کاوه نوشت نتانیاهو تو از پس بادبادک‌های فلسطینیان بی‌دفاع بر نمیای، چطور میخوای به جنگ ارتش و مردم و حزب الله دلاور لبنان بری که تا حالا بارها ازشون تو دهنی خوردی؟ مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت مجازات مفسدان و اصلاح بسترهای فسادزا تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت به تعبیر رهبر معظم انقلاب گفتن دزدزد برای اطمینان بخشی به مردم کفایت نمی‌کنه.
من بارها گفتم که دیگه الان اونی که برای مردم اطمینان بخشه حتما خود گفتن واژه فساد یا دزدی برای مردم اطمینان بخش نیست. اونی که اطمینان بخشه آن است که یا بگیم یک مفسد اقتصادی مجازات شد یا یک بستر فسادزا اصلاح شد. این برای مردم رفع نگرانی میکنه و به مردم اطمینان میده. اما گفتن به تعبیر رهبری معظم انقلاب اسلامی دزد دزد برای مردم اطمینان آور نیست. اون وقتی که با دزد برخورد بشود برای مردم اطمینان آوره. این نکته که آقایون فرمودن حتما درسته. ما باید ساختارهای جاهایی که واقعا زمینه های اینطوری هستش، یعنی در رابطه با مسائل گمرکات، واردات و صادرات، در بعضی از بخش هایی که اونجا حتما باید اصلاحاتی صورت بگیره، با همکاری خود دستگاه مربوطه این کار حتما دنبال بشه.
منتشر کننده عکس‌های سد لفور تحت پیگرد قرار گرفتن. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان پرونده سد لفور، گفت با دستور مقام قضایی منتشر کننده عکس‌های سد لفور تحت پیگرد قرار گرفت. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر درباره منتشر کننده عکس‌های سد لفور در فضای مجازی گفته بود انعکاس این موضوع به مقامات قضایی رو میپسندیم، ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی رو نه، چون انتشار تصاویر این چنینی در فضای مجازی قانونی نیست. متهمان پرونده سد لفور به اتهام جریح دار کردن عفت عمومی از دادگاه به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه متهمان زن پرونده را هم به پرداخت 50,000 تومان جزای نقدی به اتهام بی‌حجابی نیز محکوم کرده. این افراد در ایام عید فطر بدون پوشش مناسب به سد لفور مازندران رفته بودند که دستگیر شدند.
خبر ورزشی.
خب آقای طاهری از تحریریه خبرهای ورزشی در استودیو حضور دارن تا تازه ترین خبرهای ورزشی رو به اطلاع ما و شما برسونن. آقای طاهری درود بر شما، صبحتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بنده حضور شنوندگان عزیز و شما سرکارخانه مجلس نیز سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
ممنونم.
جوانان آزادکار ایران با 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی مسابقات جوانان آسیا در تایلند دست یافتند. در این رقابت‌ها برای کشورمان مهدی شیرازی، محمد صادق فیروزپور، عبدالله شیخ اعظمی، علیرضا رکابی، امیر حسین زاره و علیرضا عبداللهی مدال طلا دریافت کردند و علیرضا اشکیور نقره و امیر حسین کاووسی مدال برنز به دست آوردند. در رده‌بندی تیم ایران با 201 امتیاز با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و ژاپن با 149 و هند با 29 امتیاز دوم و سوم شدند. همچنین در پایان مسابقات بین‌المللی جام یاشار دوقلو ترکیه علی شعبانی در فینال وزن 97 کیلوگرم با نتیجه 2-1 مغلوب کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و به مدال نقره دست یافت و بهمن تیموری در 79 کیلوگرم صاحب نشان برنز شد. تیم ملی والیبال روسیه با شکست دادن آمریکا به عنوان قهرمانی لیگ ملت‌های والیبال جهان دست یافت. در بازی نهایی در شیکاگو بامداد امروز تیم ملی روسیه با نتیجه 3-1 بر تیم ملی آمریکا پیروز شد. روس‌ها دسته اول، سوم و چهارم با امتیاز 25-23، 25-21 و 25-20 آمریکایی‌ها را مغلوب و نتیجه دست دوم را 25-20 واگذار کردند. در دیدار رده‌بندی تیم لهستان 3-3 برابر برزیل به پیروزی و عنوان سوم رسید. همچنین در این مسابقات تیم‌های ملی والیبال ایران و فرانسه در مکان‌های پنجم و ششم ایستادند. به تیم قهرمان 1,000,000 دلار و به تیم‌های دوم تا چهارم به ترتیب 500, 300 و 150 هزار دلار و به تیم‌های پنجم و ششم هر کدام 75 هزار دلار اهدا میشه. زمین که تیم کشورمان بابت بازی‌های دور مقدماتی 120 هزار دلار دیگر پاداش خواهد گرفت. ملی‌پوشان ایران پس از یک هفته استراحت باید در اردوی آماده‌سازی حاضر بشن. مرحله نخست رقابت انتخابی المپیک توکیو با حضور 24 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال در 6 گروه 4 تیمی 18 تا 21 مرداد برگزار میشه و تیم ملی ایران با تیم‌های روسیه، مکزیک و کوبا در سنت پترزبورگ رقابت میکنه. تعمیرات تیم ملی فوتبال ایران از دیروز زیر نظر مارک ویلموتس و دستیارانش در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال پیگیری شد. تعمیرات تیم امید نیز زیر نظر فرهاد مجیدی ادامه یافت. قرار است تیم‌های ملی بزرگسالان و امید ایران ساعت 18:30 امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان برند. تماشای مسابقه برای علاقمندان رایگان خواهد بود. صحبت‌های نامداری بازیکن تیم امید:
ما چند روز اردو رو شروع کردیم که فهم کنم خیلی خوب تمرین کردیم و بچه ها خیلی آمادن و انگیزه زیادی دارن واسه بازی فدا. حالا شاید بعضی ها فکر کنن که خیلی بازی عادی معمول باشه ولی خب بچه ها ما خیلی انگیزه دارن و واسه بچه های ما خیلی مهمه و مثلا دوستان خودشون رو نشون بدن. سلامان اولای اردو و یکی دوتا اردو اول و بازیکنانی که مد نظرهای مجید انتخاب شن وارد تمرینات تاکتیکی میشیم و تمرینات خیلی مهم و از اردو بعد که شناخت کامل پیدا کرد روی بازیکنها دیگه تاکتیکی داره به اجرا میذاره.
یزدانی، عبدالله زاده و اسدی سه بازیکن بزرگسال ایران هم صحبت کردن.
چند سال بود آرزوشون تیم ملی دعوت شدن. من خودم سعی میکنم بهترین عملکرد داشته باشم. بعد هر فوتبالی که آرزوش رو تیم ملی کشورش بازی کنه، من تلاشم میکنم خودم نشون بدم تو اردوی بعدی هم دخلم تیم ملی باشه.
چندین سال منم تا آخرین لحظه تو لیست نهایی تیم ملی بودم ولی خط خوردم. ان شاء الله امسال تمام تلاشم میکنم که بتونم نظرات ایشونو جلب کنم و بتونم ان شاء الله واسه تیم ملی کشورمون افتخار آفرین کنم.
شرط سنی خوبی دارم. فصل گذشته تمام تلاشمو کردم که بتونم خودم به تیم ملی برسونم، چون هدف هر فوتبالیستیه تو بهترین شرایط خودش باشه و به هدفهای بزرگش برسه.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در مصر دیشب تیم ملی سنگال در وقت اضافی دوم با گل به خودی بازیکن حریف 1-0 تونس را شکست داد و تیم ملی الجزایر با نتیجه 2-2 تیم نیجریه را مغلوب کرد. گل دوم و پیروزی بخش الجزایر را ریاض محرز ستاره منچستر سیتی دقیقه 95 به ثمر رساند. این ترتیب تیم‌های تونس و نیجریه برای عنوان سوم پس فردا و تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی جمعه ساعت 20:30 مقابل هم به میدان می روند. و نوواک جوکوویچ سرب در یک رقابت 5 ساعته و تماشایی توانست از صد حریف قدرتمند خود راجر فدرر سوئیسی عبور بکنه و پنجمین بار به عنوان قهرمانی تنیس ویمبلدون برسه. جوکوویچ 2,350,000 پوند و فدرر 1,175,000 پوند جایزه دریافت کردن. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
ممنون از شما. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگه کمبود قطعه علت اصلی انجام ندادن تعهدات خودروسازا نیست. همکارم رشیدی درباره کوتاهی شرکت‌های تامین کننده قطعات خودرو و نحوه ورود سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها از سید یاسر رایگانی پرسیده که با هم میشنویم.
در خصوص تخلفات شرکت های قطعه‌سازی به عمل به تعهدات عمل نکرده، آیا پرونده تشکیل شده برای قطعه‌سازی؟
در مورد شرکت های تامین کننده قطعه‌ساز، نحوه ورود سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و مجموعه های وابسته، ما با شکایت سازمان حمایت، یعنی باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به ما اعلام تخلف خودروساز رو بکنه تا ما رسیدگی بکنیم.
خودروساز هم که می‌پرسن من تامین قطعه نشدم.
بحث کمبود قطعه دلیل اصلی عدم انجام تعهدات نیست، ولی به این منظور نیست که خودروسازها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شدن. پرونده هاشون داریم رسیدگی میکنیم، هر جمع که نیاز باشه محکوم میشه که محکوم هم شدن در پرونده های متعددی.
نخبگان ایرانی برای بازگشت به کشور نگران اشتغال نباشند. رئیس مرکز کار ایران گفته ایرانیان نخبه خارج از کشور که در کارشون تخصص و مهارت دارن برای معرفی به سازمان ها میتونن به پایگاه اینترنتی jobcenter.ir مراجعه کنند. سعید سمیع در گفتگو با همکارم واحدی در این باره بیشتر توضیح داده.
با توجه این که خب الان خیلی از جوان از بیکاری گله دارن، ما اینقدر اینجا خودمون نیرو نداریم که مجبوره دست خارج از کشورش جذب کنیم.
جذبی که صورت میگیره در مرکز کار ایران بیشتر جذب ایرانیان نخبه هستش که در خارج از کشور فعالیت میکنن و دارای تخصص و تجربه هستن که ما این افراد رو در حقیقت شناسایی میکنیم، جذب میکنیم به سازمانهای داخلی که بتونن از تجربه و تخصصشون در سازمانها استفاده کنن. مهارتی که از اصلی ترین فاکتورها هست که عموما نیروهای ایرانی خوردن تو این قضیه ضعف دارن.
کسی بخواد مراجعه کنه به اینجا باید به کجا مراجعه بکنه؟
ما یک پلتفرم، یک وبسایتی هست jobcenter.ir که مربوط به مرکز کار ایران هست، به صورت الکترونیکی تمام فرایند جذب، آموزش، اعزام به کارگماری و بعد از حتی جذب نیرو توسط کارفرما پیگیری‌های بعدیش رو هم از طریق وبسایت میتونن انجام بدن.
لطفاً نظرها، انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است.
تندرست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
به نام خدا. سلام به همه شنونده‌های خوب رادیو جوان، صبح بخیر. من زنگنه هستم، کارشناس و مشاور آموزشی، و مطالبی رو در عرض چند دقیقه میخوام خدمت شما عرض کنم، امیدوارم که مفید واقع بشه. در تابستان معمولا والدین به سراغ مشاوران و کارشناسان آموزشی کمتر میرن، اما اون دسته از والدینی که بیشتر به فکر دانش آموزشون هستن و دلشون میخواد که رشد تحصیلی دانش آموزشون متوقف نشه، در تابستان هم شروع میکنن برنامه‌ریزی برای دانش آموزشون. من هم توصیه‌ام به همه شنونده‌های عزیزی که دانش آموزی در منزل خودشون دارن یا خودشون حتی دانش آموز هستن و شنونده صدای ما از رادیو جوان، توصیه میکنم که در تابستان هم کمی در کنار همه فراغت‌ها از تحصیل وقت بذارن، کمی برای ادامه راهی که در سال تحصیلی گذشته طی کردن و راهی که در سال تحصیلی جدید پیش رو خواهند داشت. به خصوص دانش آموزهایی که پایه‌های بالاتری هستند، حواسشون خیلی باشه که رقباشون سخت در حال تلاشن. خب سوال اینجاست، شما پیشنهادتون به عنوان یک کارشناس آموزشی برای دانش آموز ما چی هستش؟ این هست که دانش آموز ما در کنار همه اوقات فراغتی که در تابستان داره، چقدر خوبه که کمی از وقتش رو هم اختصاص بده به پسخوانی سال گذشته و پیشخوانی سال تحصیلی روبرو که در اول مهر وقتی سر کلاس حاضر میشه با یک روحیه شاداب، با یک انرژی مضاعف و آمادگی ذهنی مناسب سر کلاس درس بشینه و از همون اول با یادگیری مناسبی که در سر کلاس درس از معلم خودش داره، با آمادگی که در تابستون کسب کرده، بتونه نتایج بهتری رو بگیره و یه سراگردن از همه دانش آموزهایی که رقیبش هستن به نوعی بالاتر قرار بگیره. به همین منظور گروه آموزشی پرش طرح صد رو در نظر گرفته برای همه دانش آموزها. قرار هستش که در طرح صد چه اتفاقی بیفته؟ 1. دانش آموز ما در هر پایه تحصیلی که هست از کارشناس و مشاور مخصوص پایه تحصیلی خودش، یا بهتر بگم مقطع تحصیلی خودش، مشاوره و برنامه‌ریزی رایگان دریافت میکنه. 2. بسته معلم خصوصی که کاری یکی از بهترین معلم‌های کشور هست برای اون تدریس کرده که شامل DVD های آموزشی و کتاب های کمک آموزشی هست که در اختیار دانش آموز قرار میگیره، درس به درس در اختیار دانش آموز قرار میگیره، منوط به پایه تحصیلی دانش آموزتون. دانش آموز میتونه استفاده کنه از بهترین تدریس معلم ها در تابستان و مشاوره بگیره و همراه با یه برنامه‌ریزی دقیق بتونه هم پسخوانی سال گذشته رو داشته باشه، یعنی هر آنچه که در سال گذشته خوانده، مطالعه کرده و شاید بخشهایی از سال گذشته تحصیلی خودش رو نتونسته به خوبی یاد بگیره، الان با یک مرور سریع توسط یکی از بهترین معلم‌ها بتونه آموزش کامل ببینه و تمام اون نواقص احتمالی که در درسش وجود داره برطرف بشه و مطلب رو کاملا مسلط و کامل یاد بگیره. و دوم این که پیشخوانی داشته باشه. یعنی این چی؟ یعنی بتونه با کمک یک برنامه‌ریزی دقیق آنچه که در سال جدید تحصیلی قرار هست اتفاق بیفته رو با یک آشنایی نسبی در چند فصل اول از هر کتاب درسی یاد بگیره و با آمادگی ذهنی مناسب وارد سال جدید تحصیلی خودش بشه و یه سر و گردن از همه دانش آموزهای کلاس بالاتر قرار بگیره. پس شما هم اگر میخواید در تر صد به صورت کاملا رایگان ثبت نام کنید و یا اطلاعات بیشتری در مورد بستهای معلم خصوصی داشته باشید، تنها کافیه که عدد پایه تحصیلی رو به سامانه پنکوتای همین برنامه یعنی 1000-3085 ارسال بفرمایید تا کارشناس و مشاور تحصیلی مربوطه با شما تماس بگیره. و این نکته را هم اضافه کنم، در طرح صد شنونده‌های عزیز رادیو جوان میتونن از 30% تخفیف ویژه خرید بسته‌های معلم خصوصی استفاده کنند. عرض کردم ثبت نام به صورت رایگان انجام میشه، تنها با ارسال عدد پایه تحصیلی به سامانه پیام کوتاه برنامه.